معرفت دینی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری هایتان مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. دوستان عزیز، در برنامه این هفته و برنامه بعد دوران امامت دو امام بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید. اهل بیت پیامبر به منظور پاسداری از اسلام، ارشاد مردم و مبارزه با فساد و بی‌عدالتی بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی شیوه های گوناگونی را برمی‌گزیدند. آن بزرگواران گاه از طریق نهضت و قیام رو در رو و گاه از راه مبارزه عمیق فکری و فرهنگی این رسالت عظیم را دنبال می‌کردند. روش زندگی و موضع‌گیری های امامان معصوم به شرایط زمانی آنها بستگی داشت. با یک بررسی اجمالی درباره شرایط حاکم بر زمان هر یک از ائمه در می‌یابیم که هیچ گونه تضاد و تعارضی میان اصول و مبانی فکری آنها وجود نداشته است و همه آنان هدفی واحد را تعقیب کردند. گرچه آنها برای رسیدن به مقصود گاه راهبردهای بظاهر متفاوتی را در پیش گرفتند. امام محمد باقر علیه السلام فرزند امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز فرزند امام باقر علیه السلام است. دوران امامت این دو امام بزرگوار بین سالهای 95 تا 148 هجری قمری حدود 53 سال طول کشید. این سالها مصادف با دو رویداد مهم بود. یکی ضعف و انقراض دستگاه اموی و انتقال قدرت به بنی عباس و دیگری هجوم بی امان آرا و نظریات فکری و فلسفی از یونان به جامعه اسلامی و به دنبال آن گسترش مباحث کلامی و اعتقادی. هجوم افکار یونانی می توانست برای جامعه اسلامی خطر آفرین باشد و آرا و اندیشه های اسلامی را در معرض دگرگونی و تحریف قرار دهد. لذا آن دو امام با توجه به وضعیت موجود بر نشر و تعلیم معارف اصیل اسلام و حفاظت و نگهبانی از تعالیم دین متمرکز شدند. از سوی دیگر شخصیت معنوی و علمی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نزدیکی و پیوستگی آنها با پیامبر به ویژه حادثه جانگداز شهادت امام حسین علیه السلام سبب شده بود که دلهای مردم بیش از پیش به اهل بیت گرایش یابد و به تدریج تعداد دوستداران آنها افزوده شود. در زمان امام محمد باقر علیه السلام مردم کم کم لذت علوم اهل بیت و معارف اسلام را چشیدند و مانند افراد تشنه لب به چشمه زلال و گوارای دانش امام باقر روی آوردند. به همین خاطر هرگاه امام باقر علیه السلام وارد مسجد پیامبر در مدینه می شد، انبوهی از مردم گرد امام جمع می شدند و درباره موضوعات فقهی، علمی و اعتقادی و سایر مباحث از ایشان سوال می کردند. حتی علمای غیر شیعه چون ابو حنیفه نیز برای کسب فیض از دریای علم امام باقر به محضر آن امام می آمدند. از آنجا که برای سالیان طولانی عالمان وابسته به حکومت حدیث های دروغین به سود دستگاه اموی جعل می کردند، محافل علمی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرصت مغتنمی برای مقابله با جریان جعل حدیث و تفکیک احادیث صحیح از روایات ساختگی بود. آن دو امام در برابر انحرافاتی که طی 100 سال توسط بنی امیه در معارف دینی به وجود آمده بود ایستادند و راه راست را نشان دادند. مقام علمی امام باقر علیه السلام که در آموزه ها و تعالیم ایشان نمایان بود، چنان دوست و دشمن را به شگفتی واداشت که ایشان باقرالعلوم یعنی شکافنده دانش ها لقب گرفت. البته این تعبیر را اولین بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن حضرت به کار برد. پیامبر به یکی از اصحابش به نام جابر ابن عبدالله انصاری فرمود: تو زنده خواهی بود و مردی از خاندان مرا دیدار خواهی کرد که نامش نام من، رفتار و کردارش رفتار و کردار من است. او دانش را شکافته به ژرفای آن پی خواهد برد. براستی این لقب شایسته امام باقر علیه السلام بود، زیرا آن حضرت شکافنده علوم بود، پرده از اسرار و حقایق قرآن بر می داشت و مرزهای دانش را در می نوردید. امام باقر علیه السلام در شرایطی که جو فشار و اختناق بر جامعه حاکم بود، اصلاحات فرهنگی و علمی گسترده‌ای را در جهان اسلام مدیریت کرد که ثمرات آن در دوره‌های بعد نمایان شد. استراتژی امام باقر علیه السلام این بود که از طریق تأسیس مراکز بزرگ علمی و آموزشی، علوم و اندیشه‌های ناب اسلام را معرفی کند. آن امام در صدد بود چون صدی استوار در برابر رخنه عقاید باطل و گمراه کننده بیستد و انواع بدعت‌ها و افکار و آرای التقاطی را از ساحت پاک اسلام بزداید. لازم به ذکر است که علاوه بر نفوذ افکار و اندیشه های یونانی در داخل سرزمین های اسلامی نیز برخی جریانات و افکار انحرافی شیوع یافته بود که از سوی حکمرانان بنی امیه پشتیبانی می شد. امام باقر به صورت مستدل و با استناد به آیات قرآن با افکار و آرای انحرافی مقابله می کرد. به هر حال نقش تأثیرگذار امام باقر این بود که بسیاری از زیرساخت‌های فکری و اعتقادی را که توسط امویان آسیب دیده بود بازسازی کرد و از این طریق اسلام را از خطر تحریف و انحراف رهانید. امام باقر در جریان نهضت علمی و فرهنگی خود استعدادهای نهفته در دل امت اسلامی را شکوفا کرد. به اعتراف دانشمندان معاصر امام باقر، آن حضرت سرآمد متفکران و صاحب نظران عصر خیش بود. آن امام نقش مهمی در گسترش فقه داشت و به عبارتی دروازه اجتهاد را برای دانشمندان اسلامی گشود. در زمانی که زمامداران ستمکار بنی امیه هر گونه تفکر و ژرف‌اندیشی در موضوعات دینی را منع می کردند، امام باقر علیه السلام در جلسات درس و بحث خود مردم را به ژرف‌اندیشی فرا می خواند و بر ارزش عقل و خرد به عنوان یکی از منابع استنباط احکام دینی تاکید می کرد. امام باقر علیه السلام برای پالایش معارف دینی از شبهات و انحرافات به دو سرچشمه کلیدی این معارف، یعنی قرآن و سنت، توجه داشت و آنها را معیار راستی آزمایی افکار و آموزه ها می دانست. آن حضرت بر جایگاه قرآن به عنوان میزان سنجش و تمیز دهنده حق از باطل تاکید می کرد. ایشان در جایگاه عالی ترین مفسر قرآن با ارائه تفسیر روشن و واضح از آیات کتاب الهی، حقایق ناب و زیبای قرآن را در اختیار مردم قرار می داد. از نگاه امام باقر علیه السلام، دومین میزان برای تشخیص حق از باطل سنت پیامبر و اهل بیت آن حضرت است. آن حضرت برای عصر پس از رسول خدا، اهل بیت را تنها مرجع مطمئن برای شناخت آرا و نظرات اسلام معرفی می کرد، زیرا آنها را افرادی مسون از خطا و لغزش می دانست که راسخان در علم و مفسران واقعی وحی هستند. امام باقر در مورد اهل بیت فرمود: فرزندان رسول خدا درهای علوم الهی برای رسیدن به رضای خدا و دعوت کنندگان به بهشت هستند. با دلیل شناخت عمیق امام باقر از دانش‌ها و فرهنگ اسلامی، جویندگان علم از نقاط دور و نزدیک خود را به مدینه می‌رساندند و در مسجد دور امام باقر علیه السلام حلقه می‌زدند تا آموزه‌های ناب دینی را فرا گیرند. محضر امام باقر محل تجمع متفکران، دانشمندان، راویان حدیث، خطیبان و شاعران بنام بود. در دانشگاه آن حضرت علم و فضیلت به مردم آموخته می شد. امام باقر در مکتب علمی خود اندیشمندان برجسته‌ای را تقدیم امت اسلامی کرد که برخی از آنها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت علومی چون تفسیر، فقه، حدیث، کلام و سایر شاخه‌های علوم اسلامی داشتند. البته بعضی از آنها نظیر ابان ابن سعلب، زراره و محمد ابن مسلم از چهره‌های شاخص بودند. امام باقر علیه السلام با آن همه امتیازات و برتری‌های علمی و شخصیتی در برابر مردم متواضع و فروتن بود. همه او را با بخشندگی و سخاوت می‌شناختند. در کارهای سخت و سنگین با یاری خدمتکاران خود می‌شتافت. امام در گرمای طاقت فرسای تابستان در مزارع و نخلستان‌ها به کشت و کار می‌پرداخت و درآمد حاصل از کشت و زرع را به نیازمندان و بینوایان می‌بخشید. امام باقر علیه السلام دارای صفات ستوده، خوش برخورد و گشاده رو بود. مهربانی و اخلاق نیکوی امام و مدارای ایشان با مردم سبب علاقه روزافزون آنها به اهل بیت و گرایش دلها به اسلام می‌شد. رفتار شایسته و همراه با ادب و احترام آن حضرت هر کس حتی مخالفان را مجذوب و شیفته ایشان می‌کرد. در تاریخ آمده است که مردی از اهالی شام با آن که از نظر فکری با امام باقر علیه السلام هم عقیده نبود، همواره خدمت آن حضرت می رسید. او علت معاشرت با امام باقر علیه السلام را حسن خلق و روش نیکوی امام می دانست و به ایشان می گفت: شما مسائل را بسیار فصیح و روشن بیان می کنید. همواره الفاظ نیکو بر زبان شما جاری است. به همین دلیل از مجالست با شما لذت می برم. دوران امامت امام باقر علیه السلام مقارن با حکومت چند تن از حاکمان بنی امیه بود که آخرین آنها هشام ابن عبدالملک بود. مردم هشام را به بخل ورزی، درشت خویی و ستمگری می شناختند و در دوران حکومت او مردم سخت تحت فشار قرار داشتند. لذا هر چه زمان می گذشت اقبال آنها به امام باقر بیشتر می شد. هشام از محبوبیت روزافزون امام باقر در نزد توده های مردم سخت نگران و بیمناک بود. او به طرق مختلف کوشید مانع گسترش نفوذ آن امام در میان مردم شود، ولی هرگز موفق نشد. لذا تصمیم به قتل آن حضرت گرفت. سرانجام امام باقر علیه السلام در حالی که 57 سال از عمر مبارکش می‌گذشت به دستور هشام ابن عبدالملک مسموم و شهید شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. در برنامه هفته بعد درباره امام جعفر صادق علیه السلام با شما صحبت میکنیم. یک بار دیگر ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض میکنیم. التماس دعا داریم. عزاداری هایتان مقبول و خدا نگهدار.